بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأفضل المرسلين سيدنا مولانا أبي القاسم مصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. در درس قبل احکام زکات به پایان رسید. در ارتباط با مصرف زکات، وقت اخراج زکات و همچنین برخی مستحبات زکات محضر عزیزان مطرح شد. این درس با استعانت از خداوند متعال اختصاصی به برخی احکام خمس دارد. خمس در ادامه زکات یکی از دستورات بسیار مهم اقتصادی اسلامی است و از زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم تا به امروز فی الجمله نهاد خمس وجود داشته است. خمس در میان همه طوائف اسلامی از مسلمات هست، اگرچه در مصداق و برخی احکام تفصیلی آن مثل سایر ابواب و نهادهای فقهی یک سلسله اختلافاتی به چشم می‌خورد. بر اساس آموزه‌های فقه اهل بیت علیهم السلام هفت چیز است که متعلق خمس واقع می‌شود و این هفت چیز اگر در اختیار کسی قرار گرفت و شرایطش مهرش شد، شخص وظیفه دارد که یک پنجم آن را به عنوان خمس در جای خودش مصرف بکند. بنابر این همیشه خمس با یک پنجم مال تعلق می‌گیرد. در ارتباط با چهار پنجم اون مال همیشه برای مالک می‌ماند. شخص می‌تواند اون مال را مصرف بکند، پسنداز بکند، بالاخره در اختیار مالکش هست که هر جور خواست مصرف بکند. هفت چیزی که متعلق خمس واقع می شود، یک منفعت کسب هست، یعنی چیزی که از مخارج سالیانه شخص اضافه بیاد. دومی معدن هست، سومی گنج هست، چهارم جواهر است که با غواصی از دریا به دست بیاد، پنجم هم مال حلال مخلوط به حرام هست و ششمی زمین است که کافر ذمی از مسلمان بخرد. هفتمین موردی که متعلق خمس هست غنایم جنگی هست. در ارتباط با این هفت مورد یک سلسله احکام تفصیلی هست که انشاءالله در ادامه محضر عزیزان مطرح خواهد شد. اولین مورد و مهمترین موردی که در ارتباط با خمس محل ابتلا هست عبارت است از منفعت کسب. منفعت کسب هم تقریبا همه مکلفین را می گیرد و هم بسیار از درآمدهای خمسی از طریق همین منفعت کسب تأمین می شود. سؤالی که اینجا مطرح هست عرض شد که منفعت کسب اون مازادی بر درآمد خرج سالیانه شخص هست. برای اینکه این مسئله جا بیفتد اولا باید خرج سالیانه رو تعریف بکنیم و ثانیا باید معلوم بشود که مراد از سال سال قمری هست یا سال شمسی. مراد از مخارج سالیانه یا مراد از مؤونه سال تمام مصارف متعارفی است که یک فرد به حسب موقعیت و شرایط زمانی و مکانی برای خود و افراد تحت تکفلش هزینه می کند. بنابراین خوراک و پوشاک، اساسیه منزل مانند ظرف و فرش، وسیله نقلیه که البته برای کسب و کار نباشد، مخارج مهمانی، مخارج ازدواج، کتابهای مورد نیاز، جوایز و هدایایی که شخص می‌دهد، مبالغی که در سفرهای زیارتی مصرف می‌کند، احیانا صدقه و نذر و کفاره و هزینه هایی که برای علاج بیماری اش میکند. عرض کردم تمام مصارف متعارف و معقول جزء مخارج سال واقع میشود. پس وقتی گفته میشود مازاد از مخرج سال، مقصود این هست که شخص به صورت متعارف و طبیعی یک سال زندگی بکند، تمام نیازمندی های خود و خانواده اش را تأمین بکند. در آخر سال اگر چیز اضافه آمد، از اون اضافه یک پنجمش به عنوان واجب مالی دینی به عنوان خمس باید در جای خودش مصرف بشود. خب اما در ارتباط با سال خمسی ممکن است بر اساس هجری قمری تعیین بشود و ممکن است بر اساس هجری شمسی. در هر صورت همین که یک نفر مسلمان بالغ می شود، از اولین روزی که پا را به عرصه بلوغ شرعی می گذارد و از نظر شرعی بالغ حساب می شود، باید نماز خود را از اون روز بخواند. یعنی قبل از این اگر نماز خواندن مستحب بود، از روزی که بالغ شد نماز خواندن واجب هست. همچنان که در اولین رمضان اون سال باید شخص روزه بگیرد، اگر در اول رجب بالغ شد در رمضان اون سال حتما باید روزه بگیرد. اگر در اول شعبان هم بالغ بشود باز باید رمضان اون سال را روزه بگیرد. بنابر این مهم این هست که تحقق بلوغ قبل از رسیدن ماه مبارک رمضان باشد. و مراد از سال خمسی هم نیز گذشتن یک سال کامل، یعنی یا سال قمری یا سال شمسی 12 ماه کامل از اولین درآمدی است که شخص در زندگی خود بعد از بلوغ کسب میکند. بنابراین اولین درآمدی که انسان در زندگی خود دارد، اگر از اون اولین درآمد یک سال گذشت، اگر چیزی در زندگی خود اضافه دارد، اون مازاد را یک پنجمش را به عنوان خمس باید پرداخت بکند. برای اینکه مسئله تا حدود روشن بشود، فرض بفرمایید کسی مشغول کشاورزی هست. اولین محصولی که در کشاورزی برداشت میکند و شغلش کشاورزی هست، اولین محصولی که برداشت بکند این اولین کسبش هست. کارمند اولین حقوقی که میگیرد اون میشود اول سالش، یا کارگر اولین مزدی که دریافت میکند باز میشود اول سالش، همچنانی که مغازه‌دار اولین معامله‌ای که انجام میدهد این میشود آغاز سال خمسی اش، برای اینکه با این معامله کسب و درآمد برای شخص شروع شد. بنابراین اصناف مختلف جامعه و افراد متفاوت در جامعه اسلامی وجود دارد که هر کس به تناوب خودش، اینکه بعد از رسیدن به سن بلوغ چه شغل را شخص انتخاب می کند، اولین درآمدی که از اون راه به دست می آورد اون می شود آغاز سال خمسی اش، و تا یک سال خمس بر شخص واجب نیست. وقتی یک سال از اون روز بگذرد، اون زمان است که شخص باید حساب بکند که آیا چیز اضافه در دست دارد یا نه. اگر اضافه ای در کار نباشد خمس واجب نمی شود، اما اگر چیز اضافه آمد یک پنجم را به عنوان خمس باید پرداخت بکند. نکته مهمی که اینجا مطرح می شود و باز بسیار محل ابتلاء است، افراد را در جامعه داریم که این افراد بعد از بلوغ سالهای سال اصلا خمس ندادن، 10 سال 20 سال کمتر بیشتر اصلا اهل خمس نبوده است و این مدت درآمدهای داشته است. این افراد می توانند مراجعه بکنند به دفتر مراجع معظم تقلید یا نزد نمایندگان مراجع و بدهکاری خمس خود را پرداخت بکنند. در روزی که این شخص با مرجع و یا نماینده مرجع تصفیه حساب میکند و خمس خود را پرداخت میکند، اون روز در واقع روز اول سال خمسی شخص حساب میشود که از اون روز تا سال دیگر شخص وظیفه ندارد. بعد از رسیدن سر سال باز باید حال خود را بررسی بکند که چیزی در زندگی خود اضافه دارد یا نه. در ارتباط با منفعت کسب، اگر کسی فرض بفرمایید در زندگی خود قناعت به خرج داد، یعنی در زندگی بر خود سخت گرفت، بر اهل و عیالش سخت گرفت و بر اساس همین سخت گرفتن در آخر سال چیزی اضافه آمد، اینجا فرمودن که شخص باید خمس را بدهد. بله، اگر شخص پول را مصرف میکرد در مصرف کردن حق داشت، ولی با توجه به اینکه فعلا مصرف نشده است و چیز اضافه آمده است، باید خمس آن را پرداخت نماید. اگر کسی اساسیه را برای منزل خود تهیه نماید و بعد از مدت از اون اساسیه رفع احتیاج بشود، فرض بفرمایید کسی برای خانه خود یخچال کوچک خرید، بعد از مدت یخچال کوچک را تبدیل کرد به یخچال بزرگتر، فعلا اون یخچال کوچک را در زندگی خود استفاده نمی کند، آیا این یخچال کوچک که از ضروری شخص نیست متعلق خمس هست یا نه؟ میان مراجع معظم تقلید اختلاف نظر هست. بعضی ها فرمودن باید خمس اون یخچال کوچک را بدهد، در حالی که بعضی دیگر فرمودن دادن خمس همچه موارد لازم نیست. نکته بعدی در خصوص آذوقه های زندگی هست. بعد از آنی که اول سال رسید، اگر کسی مثلا اول سالش رمضان باشد، وقتی اول سال رسید شخص حالت خود را بررسی میکند، ببیند اگر روغنی، برنجی، گندومی و امثال اینها چیزهایی که مالیت دارد و در زندگی روزمره استفاده میشود، اون مقداری که اضافه میآید یک پنجم آن به عنوان خمس باید پرداخت بشود. نکته بعدی در خصوص کودکان هست. ممکن است کودک هم سرمایه داشته باشد و سرمایه اش هم سوداور باشد. ممکن است کودک در اثر میراث، در اثر هدیه و از راه های مشروع دیگری بالاخره پولی به دستش بیاد و این پول از معونه زندگی کودک اضافه بیاد. آیا بر کودکان هم خمس واجب هست یا نه؟ میان مراجع معظم تقلید اختلاف نظر هست. بر اساس یک فتوا واجب هست که خود شخص بعد از بلوغش خمس دوران کودکی خود را حساب نماید. بنابراین اگرچه نسبت به نماز، نسبت به روزه و امثال اینها در دوران کودکی هیچ گونه تکلیفی نداریم و شخص اگر اینها را نخواند چیزی در ذمه او نیست، اما در ارتباط با خمس بر اساس برخی گزارش های فقهی شخص بعد از بلوغ باید خمس گذشته خود را پرداخت بکند. مسئله بعدی در ارتباط با جهیزیه هست. اگر کسی جهیزیه دختر خود را یک بار در اثنای سال تهیه بکند که مشکلی نیست، جزئی معونه سال هست، عرض کردم مخارج ازدواج، ازدواج فرزندان اعم از ذکور و اناث جزئی مخارج پدر حساب می شود. ولی اگر جهیزیه مبلغ قابل توجهی می شود و برای شخص ممکن نیست که در وقت عروسی یک بار تهیه نماید، اگر پدر، مادر یا کسی دیگر از کسانی که متکفل نفقه این دختر هست، اگر جهیزیه او را به تدریج آماده بکند در طی چند سال و با توجه به اینکه سر سال اون جنس اضافه هست، آیا خمس تعلق میگیرد یا نه؟ بر اساس برخی فتاوا فرمودن بله، جهیزیه دختر جزء مخارج روزمره نیست، بنابر این متعلق خمس خواهد بود. اما برخی قرائت‌های دیگر فقهی و بر اساس برخی فتاوا تحت برخی شرایط فرمودن که جهیزیه دختر ولو متناوباً تهیه می شود، متعلق خمس واقع نمی شود. یک شرط این که امکان نباشد که جهیزیه را در ایام عروسی یک بار تهیه بکند. به علاوه شخص واقعا از نظر مالی در وضعیتی است که مجبور باشد هر سال باید این کار را بکند، همچنان که یا ممکن است عرف محل این باشد، اصلا اهل این شهر، اهل این قریه و روستا، مردم عادت دارند که هر سال بخشی از جهیزیه دختر خود را آماده میکنند. اگر این شرایط و این موارد باشد، فرمودن ولو جهیزیه دختر را فرض بفرمایید در طی 4 سال و 5 سال تهیه بکند، بر اساس برخی فتاوا این جهیزیه متعلق خمس نخواهد بود. در وجوب خمس فرقی میان زن و مرد نیست. اگر زن هم کارمند باشد یا زن و شوهر هر دو درآمد داشته باشند، در هر صورت زن هم اگر درآمدش نسبت به مصرفش بالا رفت و سر سال خدای سبحان عنایتی در حق او کرد، باز اینجا باید همون مبلغ را به عنوان خمس پرداخت بکند. همچنانی که در پرداخت خمس این نکته را نباید فراموش کرد که مال مخمس دوباره خمس ندارد. اگر کسی فرض بفرمایید در 1 سال 5 میلیون تومان اضافه آورد، 1 میلیون را خمس داد، 4 میلیون را پس انداز کرد، سال بعد در اول سال میبیند که فقط 4 میلیون تومان را اضافه دارد، اینجا هیچ گونه خمسی در ذمه شخص نیست، برای این که 4 میلیون خمسش یک بار پرداخت شد و تا آخر این پول پاک خواهد بود. اما اگر کسی دید که در سال دیگر 6 میلیون پول اضافه دارد، اینجا خمس فقط به 2 میلیون تعلق میگیرد. بر همین اساس است که عرض کردم مال مخمس، مالی که خمسش یک بار داده شده است، برای بار دوم متعلق خمس واقع نمی شود. یکی دیگر از پرسش های اساسی در ارتباط با سرمایه کسب هست. اگر کسی از طریق تجارت و از طریق خرید و فروش امرار معاش می کند و زندگی می کند و برای این کار خودش 10 میلیون تومان یا کمتر یا بیشتر نیاز دارد، یا فرض بفرمایید مثلا برای اینکه امرار معاش بکند نیازمند ابزار کار هست، مجبور هست یک ماشین را بخرد و بارانندگی از طریق این ماشین امرار معاش بکند، آیا ابزار کار کردن، آیا سرمایه کار کردن که شخص برای نیازمندی های زندگی خود این سرمایه و ابزار را استفاده می کند متعلق خمس هست یا نه؟ باز میان مراجع معظم تقلید اختلاف نظر هست. بر اساس برخی فتاوا خمس این اموال باید پرداخت می شود، در حالی که برخی دیگر فرمودن همچه اموال خمس نخواهد داشت. بنابراین اگر کسی رفت زمین مواد را برای کشاورزی احیا کرد و از طریق همین زمین مواد هست که زندگی خود را می گذراند، اگر حاصل زمین و خود زمین در آخر سال غیر مخمس باشد، شخص باید خمس این اموال را پرداخت بکند، البته بر همین مبنایی که سرمایه کسب و ابزار کار متعلق خمس واقع می شود. اینها مهمترین نکاتی بود که در ارتباط با منفعت کسب و در ارتباط با معونه سنه و خمسی که به منفعت کسب تعلق می گیرد محضر عزیزان تقدیم شد. از منفعت کسب بگذاریم، دومین متعلق خمس عبارت است از معدن. این که معدن بر چه چیزهای صادق هست، صدق معدن عرفی هست، هر آنچه که اندل عرف و بر اساس برداشت عموم مردم جزء معدن باشد، مثل معدن نمک، مثل معدن نفت، مثل معدن سرب، مثل معدن آهن، فیروزه و عقیق، هر چی را که در نظر بگیریم، هر آنچه که از نظر عرفی معدن باشد، اگر کسی سرمایه اش را یا اگر کسی معدن را مالک بشود، خمس اون معدن را باید پرداخت بکند. نکته مهم این هست که برای پرداخت خمس معدن اولا باید مصارف را که شخص برای استخراج معدن میکند کسر بکند. کس مثلا فیروزه و عقیق یا چیزی دیگر را از معدن استخراج کرد، مزد کارگر را داد، ابزار خرید و امثال اینها، کل این موارد را باید کسر بکند. بعد ببیند سودی که از استخراج این معدن به دست آورده است چی مقدار هست. لذا فرمودن که اگر به اندازه 105 مثقال نقره یا 15 مثقال طلا برسد، اگر ارزش مالی معدن استخراجی همین مقدار باشد، بنابر احتیاط واجب شخص باید 1/5 اون ثروت را به عنوان خمس پرداخت بکند. پس در پرداخت خمس معدن مهم این هست که اولا اون چیز باید معدن باشد، ثانیا شخص باید مالکیت پیدا بکند، و ثالثا هزینه ها و مصارف را که در راه استخراج معدن کرده است استثناء بکند. در مرحله چهارم ببیند که سودی که به دست آورده است، مالی که از این طریق کسب کرده است، به اندازه نصاب هست یا نه، که اگر به اندازه نصاب رسید 1/5 اون سرمایه را به عنوان خمس باید در نظر بگیرد و به عنوان وظیفه دینی پرداخت نماید. در هر صورت معدن خصوصا در زندگی امروزی که دولت ها دست را روی معادن گذاشته اند کمتر محل ابتلا هست، اگرچه ممکن است کسانی هم باشند که مالکیت بر معدن داشته باشند. مهمترین ابتلاعات زندگی بشر امروز و مسلمانان امروز چی در شهرها و چی در روستاها در خصوص خمس مربوط می شود به منفعت کسب و مربوط می شود به معونه کسب، که معمولا هر انسان کم و بیش در آخر سال چیزهایی را اضافه می آورند. در هر صورت این دو مورد از موارد خمس بود که با احکامشان آشنا شدیم. امیدوارم که خدای سبحان توفیق آگاهی بیشتر و توفیق عمل به این فرمایشات خودش را برای تک تک ما و شما عطا نماید. البته در ارتباط با منفعت کسب یک سلسله مسائل و احکام دیگر نیز هست که وقت بیشتر از این اجازه تعرض را نمی دهد. اینها مهمترین احکام بود که در ارتباط با منفعت کسب و در ارتباط با معدن محضر عزیزان عرض شد. مطالب و احکام دیگر نیز اینجا وجود دارد که هر کس می تواند برای رساله عملیه مرجع تقلید خود مراجعه نماید. امیدوارم تا اینجایی که مطرح شد این نکات برای شما عزیزان سودمند و مفید بوده باشد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.